پرسش رو مطرح کنم؟ پرسش رو همون پرسش اول هست. دعوت میکنم از نماینده محترم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، خانم ریحانه اخلاقی، شما پاسختون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان و مخاطبینی که این برنامه رو دارن دنبال میکنن. اول از همه عذرخواهی میکنم بابت صدام، سرما خورده بودم اما وظیفه‌ام بود که خدمت برسم. عرض بکنم به جهت استفاده این صلوات شریفه که در ابتدای عرایزم به کار بردم، به این نیت بود که می‌خواستیم به نقش محوری و اساسی بانوان که در دین ما بهش اشاره شده در واقع بپردازیم، که محوریت خانواده بر روی در واقع بانوان نهاده شده. وقتی که خانواده یا حتی اهل بیت رو دارن راجبش صحبت می‌کنن، با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها است و این نشان دهنده اهمیت و جایگاه زن در اجتماعه. خب کوچکترین واحد اجتماعی هر ساختار کشور و خانواده تشکیل میده و محور هر خانواده و در واقع بنیان هر خانواده رو زن اون خانواده تشکیل میده. اگر زن خانواده به لحاظ امنیت فکری، امنیت شغلی، امنیت روانی موقعیت خوبی رو داشته باشه، پس قاعدتاً تمام نقش هایی که در اجتماع بهش محول میشه رو میتونه به نحو احسن استفاده بکنه. خب به فراخور اینکه زن در جاهای مختلفی داره نقش ایفا میکنه، میتونه هویت های متفاوتی رو برای خودش بگیره. در درجه اول یک بانوی در واقع آزاد است که دارای حریت و باید این حریتش همیشه و همواره حفظ بشه. بعد از اینکه بر نقش دختری داره و وقتی که وارد خانواده میشه و تشکیل خانواده میده، باید همچنان اون حریتش همراه باشه به علاوه نقش های جدیدی که داره بهش اطلاق میشه. خب ممکنه که این مادر همزمان در جایی مدیر باشه، در جایی دکتر باشه، پزشک باشه، مهندس باشه و به فراخور حرفه‌ای که داره نقش ایفا میکنه. اما نکته اصلی اینجاست، اون چیزی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، دولت ما اسمش دولت مردم و دولت خانواده است. دقیقاً اشاره اصلی ما به اهمیت جایگاه خانواده در دولت آینده داره اشاره میکنه. خانواده خودش ارکانی داره، اولین رکنش اعضای اون هستن، پدر، مادر، دختر و پسر. خب وقتی مادر خانواده خودش قطعا یک سری دغدغه هایی داره، تا دغدغه هاش رفع نشه نمیتونه اون اثرگذاری که باید در جامعه رو داشته باشه. وقتی مادر ما تصمیم میگیره که به محیط کارش بره ولی نگران فرزندشه که باید اون فرزند رو چه کار بکنه، روی کیفیت کارش اثر میذاره. پس برای مادران شاغلی که دارن در واقع هم وظیفه مادری و هم شغلشون رو انجام میدن، در دولت آینده انشالله این برنامه هست که در واقع جایگاه هایی برای این مادران در نظر گرفته بشه که فرزند تا اونجایی که قبل از سنین مدرسه باشه نزدیک مادر باشه، یک محیط امنی برای هر دو به لحاظ روانی ایجاد بشه و مادر راحت به کارش برسه. اگر قراره که مادر اتفاقا نقش والای خانه‌داری رو داشته باشه، انقدر اهمیت و جایگاه داشته باشه که همین بیمه زنان خانوار که به صورت قانون در اومده و حالا شاید بعضی از ارگان‌ها و دستگاه‌ها به صورت کامل اونها اجرا نمی‌کنن، پیگیری میشه که حتما در دولت آینده به صورت کامل و جامع این قانون در واقع اجرایی بشه در سایر دستگاه‌ها، که در واقع مادران خانه‌دار هم به نوعی این هویت خودشون رو حفظ بکنن و ارتقا بدن. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در خصوص جایگاه بانوان و دختران ما اهمیت داره، آموزش این عزیزان هست. اگر ما می‌خوایم از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری بکنیم،
یک دقیقه زمانتون باقی،
اگر می‌خوایم که اونا نقش جایگاه والایی داشته باشن، اگر می‌خوایم که مهارت داشته باشن در آینده در زندگیشون، اگر می‌خوایم که اونا کسب و کار مناسب داشته باشن، باید روی آموزش دخترانمون خیلی کار بکنیم. وقتی بچه‌های ما، دختران ما از دبیرستان دارن فارغ التحصیل میشن، متاسفانه خیلی‌هاشون خروجی موفقی در همون اجتماع کوچک خانواده است و اجتماع‌های بزرگتر که محیط کار متاسفانه ندارن و این نشون دهنده ضعف در تربیت بعضن دختران ماست که باید نگاه ویژه‌ای در دولت آینده به آموزش و مهارت محوری بانوان بشه تا انشالله بتونی بانوان توانمندی و انشالله به جامعه در واقع تحویل بدیم.
متشکرم. 15 ثانیه برای شما لحاظ میکنم. اما خانم مینوخانی نماینده جناب قالیباف بفرمایید.
به نام یگانه هستی بخش، عرض ادب و احترام خدمت شما، سپاسگزارم و همینطور بینندگان و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی موفقیت و انتخاب اصلح برای اداره کشور. من به سهم خودم میخوام ابتدا به این مسئله اشاره بکنم که خدا رو 100,000 مرتبه شکر از ابتدای انقلاب با توجه به مبانی اولیه‌ای که در رخداد انقلاب اسلامی وجود داشت و ارزش و اهمیتی که از همون ابتدا بر اساس مبانی دینی به جایگاه و نقش زن داده شد، ما طی 4.5 دهه داریم رشد جایگاه زنان رو در همه سطوح میبینیم، از ورودی های دانشگاه گرفته تا موقعیت‌های مختلفی که زنان در جامعه به خودشون اختصاص دادن. حتی میخوام بگم که این برنامه امروز نشان دهنده این توفیق و پیشرفتی است که جمهوری اسلامی طی دهه‌های قبل داشته و حالا نمایندگان زنی درباره زنان و جایگاهشون و خانواده صحبت می‌کنن. بنابراین یک اتفاق بسیار مبارکی در سال‌ها و دهه‌های پیش رخ داده و الان امروز با توجه به گذشت 4.5 دهه از رخداد انقلاب ما میبینیم و میدانیم که اتفاقهایی که در خصوص زنان شهروند، در خصوص زنان سرپرست خانوار یا احیانا موارد خاصی که زنان رو با مشکلاتی مواجه میکنه و احیانا آسیبهایی رو متحمل میشوند، به هر حال در بخشهای مختلف و در دورههای مختلف دیده شده. یکی از مهمترین دورهها دورهی بود که آقای دکتر قالیباف در شهرداری تهران بودن و در بخشهای مختلف با توجه به وضعیتی که برای زنان بود فرصت رشد و احیای در واقع توانمندی ها رو فراهم کرده بودن. حالا در بخش های بعدی اگر فرصت باشه بیشتر به این موارد اشاره میکنم. اما با توجه به این در واقع گذشته و شرایطی که در حال حاضر داریم، یکی از مهمترین نکاتی که دولت آقای قالیباف با توجه به اینکه اساسا دولت خانواده محور هست قرار هست بهش اشاره بپردازه، مخاطب محوریه. ببینید یه دوره‌ای خیلی زیاد ما از زنان سرپرست خانوار حرف زدیم و خیلی زیاد به شرایط این دسته از زنان پرداخته شد. حالا و الان میبینیم شاید سازمان‌ها و نهادهایی که مثلا بهزیستی، مثل وزارت کار متولی در واقع چنین گروهی از زنان بودن، الان میبینیم خیلی از سازمان‌ها و نهادهای دیگه دارن از حمایت از زنان سرپرست خانوار حرف میزنن. اما آیا گروه‌های دیگری از زنان وجود ندارن که شایسته توجه هستن؟ مثلا زنان کشاورز در همه جای کشور، یا زنان بازرگان در همه جا، مدیران زن. آیا ما با توجه به اینکه حضرت آقا در آخرین صحبت‌هاشون اشاره کردن که باید فرصت‌های مدیریتی در سطوح مختلف برای زنان فراهم بشه، آیا ما اندیشیده‌ایم که این مدیران زن رو چگونه تربیت بکنیم و فرصت ارتقای جایگاه اونها رو فراهم بکنیم؟ پس به نظر میرسه ما اگر بیایم مخاطب محوری در مورد زنان رو مورد توجه قرار بدیم، میتوانیم یک برنامه جامعی برای همه گروه ها و اقشار جامعه زنان پیش بینی بکنیم. نکته دیگری که به نظر دولت آقای قالیباف میرسه که خلع هست، اون حس مادری است. حس مادری رو ما در نگاه حداقلی تصور این رو داریم که نگاه زایشی و فرزند آوری است که در قرآن، در احادیث ما، در تمام وجوه زندگی ما این مسئله بسیار حائز اهمیت. زن به واسطه پرورش و زایش کودک جایگاه بسیار ارزشمندی داره. اما مادری در این خلاصه نمیشه. مادری
یک دقیقه از زمانتون
باقی مادری مانده. اینو میگم و
بله.
مادری حسه، مادری یک سری ویژگی هاست، شامل دلسوزی، گذشت، از همه چیز گذشتن، دغدغه‌مند بودن. حتما همه ما لفظ مادر معنوی رو شنیدیم. جامعه باید بره به سمت اینکه فضایی رو ایجاد بکنه برای شهروندانش که مادر معنوی همدیگه باشیم، یعنی در نهایت گذشت همدلی، همبستگی، جریان رو به سمت هدایت بکنیم که بتونیم این فضای لطیف مادرانی، مادری و مادرانگی در جامعه احیا بشه و فقط به زایش و تولید در واقع فرزند فکر نکنیم. گرچه یکی از مهمترین مسائل امروز کشور فرزند آوری است، اما به نظر دولت آقای قالیباف میرسه که
این وجه از مادرانگی و خصلت‌های مادری اگر احیا بشه و زایش مکرر داشته باشه در سطوح مختلف جامعه، ما به اون همدلی و همبستگی که حرف اول جمهوری اسلامی بود.
متشکرم از شما. اما پرسش بعدی رو اجازه بدید مطرح نکنم، ابتدا سوال بکنم. اگر نقدی دارید 3 دقیقه هر کدوم از عزیزان زمان دارید. خانم مهاجرانی شما نقدی دارید؟
من ترجیح میدم بحث کم جلو بره بعد وارد نقد ها بشه.
شما بفرمایید خانم اخلاقی نقدی دارید؟
بله، من هم ترجیح همینه که یا ادامه صحبت قبلیمون باشه.
بله، و خانم مینوخانی شما نقدی ندارید؟ فعلا. اجازه بدید که برم سراغ پرسش بعدی. در دولت مطبوع کاندیداهای مورد نظر شما نمایندگان محترم، برنامه‌ای برای حمایت از حقوق زنان و افزایش مشارکت اونها در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان آینده وجود داره با توجه به اثبات لیاقت و قدرت زنان ایرانی؟ خانم مهاجرانی بفرمایید.
بله، ببینید، موضوع افزایش مشارکت یکی از موضوعاتی است که بعد از چند منظر مورد بررسی قرار بگیره و چند رویکرد رو نیاز داره.
بله،
به عبارتی ما باید اول نگاه بکنیم ببینیم چه زیرساخت‌هایی نیاز داره و بعد مضافاً چه راهبردهایی برای افزایش این موضوع وجود داره. برخی از موضوعات هستن که از جنس آمپول نمیشه زد که مشارکت رو بالا برد. مشارکت نیاز به زیرساخت داره. زیرساخت قسمتش روی آموزشه. یه قسمتش روی در واقع مهارت‌های نرمه، آن چیزی که امروز در دنیا هم روی این موضوع خیلی خیلی توجه میشه. یه موضوع دیگه‌ش اون چیزی هستش که عملیات انسانی است، یعنی فرد احساس بکنه که من میتوانم بر این باغ دنیا، در این باغ دنیا یک افزوده‌ای داشته باشم در هر حوزه‌ای. این میتونه در حوزه خانواده باشه، در حوزه جمع دوستان، سازمان، یا در حتی در سایز کلان کشور باشه. اینا همه نیازمند ایجاد یک زیرساخت تفکری، دانشی و مهارتی است. به همین جهت یکی از اصلی ترین زیرساخت‌ها برای افزایش مشارکت در دراز مدت آموزشه. آموزش جزو موضوعات بسیار کلیدی است. بعد از اون استفاده از راهبردهای شایسته گزینی. وقتی فرد احساس بکنه که شایستگی های من دیده شد، وقتی فرد احساس بکنه که من به عنوان یک فرد توانمندی هام دیده شد و لزوماً به خاطر جنسیتم پس رانده نشدم و یا لزوماً به خاطر جنسیتم در اقلیت نماندم، یکی از موضوعاتی است که میتونه به شدت کمک بکنه به افزایش مشارکت افراد. مشارکت هم کاملا لایه‌بندی داره. مشارکت های سیاسی معمولا دورترین لایه ایست که افراد مشارکت می کنند. از مشارکت های سطح در واقع میان فردی شروع میشه، مشارکت های اقتصادی است، پشت مشارکت های سیاسی. لذا برای اینکه بتونیم این کار را انجام بدیم، یکی استفاده از راهبرد آموزش، توانمندسازی افراد، دو استفاده از راهبرد شایسته گزینی، کمک بکنیم که افراد شایسته انتخاب بشن، و ایجاد مسیر شغلی شفاف و خوب برای زنان.
بله.
و استفاده از ظرفیت زنان مدیر، کسانی که در سنوات گذشته کار کردن، تجربیاتی دارن. زنان به شدت به شبکه سازی نیاز دارن، نیاز دارن که تجربیاتشون رو با هم به اشتراک بذارن تا اینکه بتونن در آینده خطاهایی رو که وجود داشته تکرار نکنن. برای حوزه مدیریت زنان این خطر همیشه وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن کف لغزنده و سقف شیشه یا دره‌های خطرناک. اینا از اون جمله موضوعاتی هستش که باید این تجربیات انتقال پیدا بکنه به صورت کاملا نظاممند.
بله،
نه به صورت
کرم از شما
در واقع سمن.
خب خانم یکزاره، نماینده کاندیدای محترم آقای زاکانی هم در جمع ما هستن. با توجه به اینکه پرسش‌های ما به ترتیب حروف الفبا از پرسیده میشه، من یک بار دیگه سوال رو مطرح میکنم، چون شما تازه در صندلی خودتون نشستید. 5 دقیقه اول رو البته از دست دادید، در این فرصت ما 3 دقیقه در خدمت شما هستیم تا شما برای ما از برنامه های دولت مطبوعتون برای حمایت از حقوق زنان و افزایش مشارکت اونها در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تصمیم گیری های کلان کشور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی و شنوندگان عزیز. من فکر می‌کنم که دولت به عنوان مجری قانون در اولین گام باید قوانین درستی رو که تو حوزه زنان و خانواده وجود داره رو به خوبی پیگیری و اجرا بکنه. مشخصا نام میبرم از لایحه ارتقای امنیت بانوان در برابر سوء رفتار که این در واقع کارش توی مجلس انجام شده ولی به تصویب نهایی نرسیده و من فکر میکنم که مهمترین کاری که دولت آینده باید انجام بده پیگیری تصویب و بعد ابلاغ و اجرای این لایحه باشه. قانون دیگه ای که وجود داره در این زمینه قانون جوانی جمعیت هست که من فکر میکنم که این قانون هم ظرفیت های خیلی خوبی داره ولی کامل اجرا نشده. هم خود قانون جا داره که به هر حال تقویت بشه، دولت میتونه در واقع موارد اصلاحیش رو پیشنهاد بده و هم در اجرایی شدنش و کامل تر اجرا شدن ظرفیت هاش دولت میتونه خیلی خوب ورود بکنه. و بعد من فکر میکنم که در مورد ارتقاء ساختار حکمرانی که این هم در واقع به نوعی حکم عقل هم مطالبه رهبریه و هم تو برنامه توسعه هفتم اومده، این رو هم دولت باید بجد تو برنامه خودش داشته باشه. حالا من دیر رسیدم ولی دوست عزیزمون داشتن اشاره میکردن واقعا این بحث سقف شیشه‌ای یه واقعیتیه که هممون تجربهش کردیم و امید داریم به اینکه دولت آینده حالا هر کسی که سکاندارش میشه یه نگاه ویژه‌ای داشته باشه، به خصوص که برنامه توسعه هفتم با همین نگاه بله. نوشته شده و توش این موضوع اومده. این سنوکتر الان به ذهنم میاد.
شما یک دقیقه زمان در این بخش براتون باقی موند، اگر نکته ای ندارید من این پرسش
نه، رو برام نگه دارید چون من تازه رسیدم.
بله بله بله. خب خانم اخلاقی شما بفرمایید. نماینده محترم آقای قاضی زاده هاشمی.
خواهش میکنم، خدمتتون هستم. ببینید در خصوص حمایت از حقوق زنان و افزایش مشارکتشون خب راه‌های زیادی میتونه در نظر گرفته بشه برای در دولت آینده. مهمترین نکته‌ای که در دولت آقای قاضی‌زاده بهش اشاره شده در حوزه عدالت اجتماعی که باید شامل حال بانوان هم بشه. ببینید همیشه به بانوان وقتی میرسیم به صورت مسئله نگاه می‌کنیم، در صورتی که بانوان فرصت هستن نه مسئله. ما هر اتفاقی که میفته میگه مسئله بانوان، نمیدونم نظام مسائل بانوان. درسته یه خورد مشکلات و مسائلی هست اما چرا ما اینو تبدیل به فرصت نکنیم؟ اگر که ما تمام این مشکلاتی که به وجود میارد به صورت یک فرصت برای بانوان در نظر بگیریم خیلی بهتر میتونیم از توانمندی بانوان استفاده بکنیم. به هر حال با توجه به اختزاعاتی که دختران دارن، مادران دارن، در شرایط مختلف قرار میگیرن، باید شرایط با توجه به اختزاعاتی که اونا دارن فراهم بشه. الان شرایط در طراحی مردان است، بخوام بهش اشاره بکنم. شاید خیلی از ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها مسائل شخصی، فیزیولوژیکی، ارگونومیکی بانوان رو در نظر نگرفتن. اگر این عدالت اجتماعی بخواد شامل حال بانوان بشه، خیلی بهتر میتونه این فضا رو برای بانوان فراهم بکنه که اونها هم در فضای بهتری بتونن کار انجام بدن. مهمترین نکته برای افزایش مشارکت بانوان در عرصه‌های مختلف انگیزه است. وقتی دختر من دانشجو میخواد که فعالیت داشته باشه و در آینده نقش آفرینی داشته باشه اما داره میبینه که با وجود اینکه تحصیلات عالی هم داره ممکنه که امنیت شغلی نداشته باشه، اون انگیزه لازم رو از دست میده و میگه اگر من حتی تحصیلات عالی هم داشته باشم نتونم شغل مناسبی رو برای خودم پیدا بکنم، ممکنه که در واقع اون انگیزه لازم رو از دست بده. ما در جامعهمون بانوان توانمند کم نداریم. در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، شما همین قضیه ورزشی رو در نظر بگیرید چقدر ما بانوان توانمند داریم. من همین امروز دیدم بالاخره دختران والیبالیست ما در مسابقات شرکت میکنن، حالا متاسفانه امروز که باخت بود اما مثلا دختران هاکی روی یخ ما با کمترین امکانات تونستن که با هزینه شخصی خودشون تونستن موفق بشن یا در عرصه های دیگه ورزشی. خب وقتی ما براشون توی دولت جایگاهی رو در نظر بگیریم که اینا دغدغه فکری نداشته باشن برای تأمین در واقع هزینه های اون چیزی که علاقه مند هستن، به راحتی به سراغ علاقه مندی هاشون میرن و در همون راستا میتونن پیشرفت داشته باشن.
خانم مینوخانی نماینده محترم جاباقی قالیباف بفرمایید.
بله، در خصوص مشارکت و حقوق زنان، همچنان من فکر میکنم که در دوره‌ای که آقای قالیباف در صدر شهرداری حضور داشتن، فعالیت‌هایی رو در این زمینه شکل دادن، از آموزش، از مهارت ورزی و مشارکتی که از محلات شروع شد و تصمیم گیری ها به عهده خانواده ها در محله ها شکل گرفت و شکل مشارکت از پایین به بالا رو در واقع محقق کردن، به عنوان نمونه در واقع میشه اینها رو ذکر کرد. و اما در ادامه هر کدام از این فعالیت هایی که تجربه تصمیم گیری و اجرایی شدنش رو در 12 سالی که ایشون در شهرداری حضور داشتن، من فکر میکنم یکی از چیزهایی که مواردی که میتونه کمک بکنه که این مشارکت زنان بیشتر بشه، احیانا تصور نشه که زنان در جامعه در عرصه های مختلف جایگاه کمتری دارن، به نظر میرسه نیاز به فرهنگ سازی داره. فرهنگ سازی رو ما ابزارهای مختلفی رو براش استفاده می‌کنیم برای اینکه اون رو ایجاد بکنیم. غیر از اینکه می‌دونیم فرهنگسازی اساساً امری است که نیازمند زمانه، ما نمی‌تونیم تصمیم بگیریم که از امروز زنان در این عرصه حضور داشته باشن یا تصمیم بگیریم فرزندمون این کار رو بکنه و بلافاصله این اتفاق بیفته. فرهنگسازی نیاز به زمان داره و ابزارهای خاص خودش رو داره. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که فرهنگسازی در اختیار داره، غیر از آموزش، غیر از فضاهای آموزشی و مهارت فرضی، رسانه ها هستن. رسانه ها نه صرفا به معنی تبیین یک امر و به شکل دستوری، چون به هر حال میدونیم که خیلی وقتا این دستورها، این قانونگذاری ها، این تصمیم گیری ها اساسا فرصت ظهور و بروز و اجرای شدن پیدا نکردن، اما فرهنگ سازی از باب اینکه نگاه من مخاطب، من ایرانی، منی که چه زن هستم، چه مرد هستم، چه فرزند یک خانواده هستم، این فرهنگ در من ایجاد بشه که فرصت برابر ببینم، یا حتی نگم عبارت درست‌تر به نظر من میرسه که بتوانیم عدالت جنسیتی رو در جامعه حکم فرما بکنیم، به نظر میرسه که تونستیم گام‌های موثری رو برداریم. یکی از مهمترین، من به واسطه شغلم، به واسطه سابقم فکر میکنم و باور دارم که یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه
کمتر از 30 ثانیه زمان
در فرهنگسازی به ما کمک بکنه، ساخت آثار نمایشی است که بتونه شکل القایی به ما داشته باشه و برسونه که انسان‌ها برابر هستن و شایسته سالاری حکم فرماست و عدالت جنسیتی رو بتونیم برقرار بکنیم.
متشکرم. 19 ثانیه در این بخش برای شما لحاظ میکنم. خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز عرض بکنم، سومین برنامه پاستور شماره 14 رو از معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران و برنامه ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ببینید و بشنوید. همراه هستیم با نمایندگان کاندیداهای محترم این دوره از انتخابات ریاست جمهوری.
مردم در نگاه اسلام، در نگاه قرآن، با توجه به مجموعه احکام اسلامی خیلی مورد توجهند در تحرک جامعه اسلامی، مجتمع اسلامی و حیات مجتمع اسلامی. هرچه برجسته‌ای داره در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، در اون جمله معروفی که لولا حضور الحاضر و قیام حجت موجود ناصر للغیب قبل حالا غاربا.
امیرالمومنین علیه السلام با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می‌دانند، اون وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می‌کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می‌کنه.
در خطبه مربوط به صفین این عبارت امیرالمومنین خیلی عبارت مهمی است. فرماید که ولیسن روحون و این عظمت فی الحق منزلتو و تقدمت فی الدین فضیلتو بفوق ان یعان علی ما حمله الله به حقه. هیچ کس نیست هر مقداری که ارزش ذاتی و وجودی و علمی و دینی او بالا باشه محتاج کمک مردم نباشه. امیرالمومنین تو همون خطبه صفین فرمود لا تکفوا عن مشورت به حق او مقالت به عدل. خودداری نکنید و من بگید در کار من، در روش من و شیوه کار من نظر بدید، دخالت کنید، نظر بدید. رسیدن به هدفهای اسلامی، حالا اسمش بذارید نظام اسلامی، در نهایت تمدن اسلامی، جز با حضور مردم، جز با توجه و مبادرت مردم امکان‌پذیر نیست. باید مردم بخواهند، مردم بیایند، مردم اقدام کنند.
شنوندگان و بینندگان عزیز، برنامه ای رو که میشنوید برنامه ایست که درباره رویکرد کلی دولت آینده برای حوزه زنان و خانواده است. بررسی راهبردهای دولت آینده در حوزه آسیب‌های اجتماعی که پیرامون زنان و خانواده مطرح است، در خدمت نمایندگان نامزدهای این دور از انتخابات ریاست جمهوری هستیم. یک بار دیگه من این عزیزان رو معرفی بکنم و باز هم تکرار میکنم که پرسش های ما و چینش پاسخ این عزیزان بر اساس حروف الف باست. خانم مهاجرانی نماینده محترم آقای پزشکیان، خانم یکی زاره نماینده جناب آقای زاکانی، خانم اخلاقی نماینده آقای قاضی‌زاده هاشمی، خانم خانی نماینده جناب آقای قالیباف. اما پرسش دومه با در این پرسش ما 5 دقیقه زمان رو در نظر گرفتیم. اگر عزیزان نقدی هم نسبت به صحبت‌های دیگر نمایندگان دارن میتونن از همین زمان استفاده بکنن. اما سوال، چه تدابیری برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی در نظر دارید؟ خانم مهاجرانی بفرمایید.
بله، ببینید، در مورد من البته یه نکته رو روی موضوع قبلی که دوستان فرمودن بگم. این قانون جوانی جمعیت، عرض کردم، یک تبعیض ساختار یافته رو برای زنان جوان داره ایجاد میکنه. حتما موضوع جوانی جمعیت موضوعی است که هیچ کسی درش تردید نداره، ولی شیوه این در اجرا و این قانون به گونه ای است که اولا تعداد زیادی از، من این عدد رو خیلی موثق دارم ولی الان نمیگم، منم ملاحظاتی، تعداد زیادی از مدارسی که در مناطق محروم بودن به خاطر همین قانون الان خالی از معلم شدن. و نکته دیگر این که چون خانم ها از اونجا اومدن بیرون. نکته دیگر این که این قانون جوانی جمعیت با این شیوه به جای اینکه تبعیض مثبت ایجاد بکنه، تبعیض ساختار یافته منفی ایجاد کرده و باعث میشه که دختران جوان ما
علاقمندیشون به ورود به کار کم بشه، چون معمولا میاد تمرکز میکنه روی مرد متأهل و تمرکز میکنه روی اینکه اگر فرزند داشته باشی ایکس درصد روی نمره در واقع آزمونت اضافه خواهد شد و این اتفاق خوبی نیست. تاکید میکنم همه ماها بر اینکه جمعیت باید جوان بشود متحد القول هستیم، ولی شیوه های اجرا که اصطلاحا بهش میگیم راهبردها اینجا باید تفاوت بکنه. اما در مورد زنان سرپرست خانوار، قسمت اول در واقع شناخت قوانین مقررات هست و بعد اون سازمان‌های دولتی که میتونن کمک بکنن، در واقع شناسایی سازمان‌هایی که میتونن کمک بکنن و فعال باشن. عرض کردم اصولا معاونت زنان و خانواده که متولی